در خصوص مدیریت در شرکت‌های سهامی توجه داشته باشید دوستان، مدیران لزوما باید از بین سهامداران باشند. در دو شرکتی که در شرکت سهامی و دیگری در شرکت تعاونی، مدیران لزوما بایستی که از بین سهامداران باشند، اما در سایر شرکت‌ها میتونن از بین شرکا باشند یا نباشند. دوستان، در شرکت سهامی مدیر علل بدل الزامی نیست، فقط و فقط در شرکت تعاونی مدیر علل بدل الزامیه. در شرکت تعاونی ما بایستی که 2 یا 3 یا 4 نفر مدیر علل بدل داشته باشیم. چطور خواهیم دید؟ ببینید دوستان، در خصوص تعداد مدیران، در شرکت سهامی خاص تعداد مدیران حداقل 3 تاست، در سهامی عام حداقل 5 تا، در تعاونی یا 3 تا یا 5 تا یا 7 تا. اگر 3 تا مدیر اصلی داشته باشیم در شرکت تعاونی، بایستی 2 تا علل بدل داشته باشیم. اگر 5 تا اصلی داشته باشیم، باید 3 تا علل بدل داشته باشیم. اگر 7 تا اصلی داشته باشیم، باید 4 تا علل بدل داشته باشیم. پس نظر داشته باشید در شرکت تعاونی تعداد مدیران یا 3 تا یا 5 تا یا 7 تا. در سایر شرکت ها هم که مدیران میتونن تعدادشون واحد یا متعدد باشه، محدودیتی در این خصوص نداریم. مسئله دیگری که داریم در خصوص هیئت مدیره این که دوستان، مدت مدیریت اعضای هیئت مدیره، مدت مدیریت اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی تابع اساسنامه است، حد اکثر 2 سال و انتخابشون برای مدت های متعدد، برای دوره های متعدد بلا مانع. در شرکت سهامی دوره های 3 ساله است، انتخابشون برای 2 دوره مجاز است، 2 دوره متوالی مجاز است. بیش از 2 دوره متوالی انتخابشون در صورتی مجاز است که حداقل 2/3 آرای حاضر در مجمع عمومی شرکت تعاونی این موضوع را تصویب کنه. در سایر شرکت ها هم که مدت مدیریت میتونه محدود باشه یا نامحدود و با مدت خاصی ما در قانون مواجه نیستیم. در خصوص مدیران دوستان، مسئله دیگری که داریم این که اگر مدت مدیریت مدیران تمام بشه تکلیف چیه؟ توجه داشته باشین، اگر مدت مدیریت مدیران تمام بشه و مدیران جدید انتخاب نشن، اولا مدیران سابق کماکان به فعالیت خودشون، به وظایف خودشون ادامه میدن. در شرکت سهامی به این شکل هست، مدیران سابق کماکان به فعالیت خودشون ادامه میدن. اینجا هر کدوم میتونه بره اداره ثبت شرکت ها و از اداره ثبت شرکت ها تقاضای دعوت از مجمع عمومی را برای نصب مدیر بکنه. همچنین اگر این قضیه تا 6 ماه به طول بیانجامه، هر زینم میتونه از دادگاه تقاضای انحلال شرکت را بکنه. پس 3 تا ضمانت اجرا داره، 3 تا اتفاق میفته. گفتیم اولا مدیران سابق کماکان به فعالیتشون ادامه میدن، هر زینم میتونه از اداره ثبت شرکت ها و همچنین از بازرس تقاضای دعوت از مجمع عمومی برای نصب مدیر را بکنه. و اگر این قضیه تا 6 ماه به طول بیانجامد، از موجبات انحلال شرکت است. خب بیایم همین رو مقایسه داشته باشیم با بازرس. اگر مدت ماموریت بازرس در شرکت سهامی تموم بشه، اولا بازرسان سابق دیگه فعالیت خودشون ادامه نمیدن، دیگه فعالیت بازرسان سابق خاتمه پیدا میکنه. مسئله دیگر این که در این حالت هر زینف میتونه بره از دادگاه تقاضای نصب بازرس بکنه. پس دوستان نظر داشته باشین، عدم نصب بازرس از موجبات انحلال شرکت های سهامی نیست، بلکه از اینم میتونه از دادگاه تقاضای نصب بازرس بکنه، اما عدم نصب مدیر از موجبات انحلال شرکت سهامی خواهد بود. مطلب دیگری که داریم دوستان در خصوص حدود اختیارات مدیران، اینا داشته باشین، محدود کردن اختیارات مدیران در شرکت های سهامی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست، در برابر اشخاص ثالث باطله، اما این محدودیت اختیارات در رابطه فیمامین خود شرکت و مدیر قابل استناد و صحیح است. به عبارت دیگر اینجا ما بطلان نسبی مواجه هستیم. در سایر شرکت ها محدود کردن اختیارات مدیران اگر در اساسنامه درج شده باشند، در برابر سایر اشخاص یعنی اشخاص ثالث هم قابل استناده. پس نظر داشته باشیم در سایر شرکت ها محدود کردن اختیارات مدیران به شرط اینکه در اساسنامه اومده باشه، در برابر اشخاص ثالث قابل استناده، اما در شرکت سهامی محدود کردن اختیارات مدیران در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست. مدیریت شخص حقوقی، یک شخص حقوقی میتونه عضو هیئت مدیره شرکت سهامی بشه، یا اصلا ممکنه تمام اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی اشخاص حقوقی باشن، اشکالی نداره. در این صورت بایستی که نماینده حقیقی معرفی کنن، این نماینده حقیقی در هر زمان با معرفی جایگزین قابل تغییر هست. این نماینده حقیقی اگر مرتکب تخلفی بشه از حیث مسئولیت مدنی، این نماینده حقیقی و اون شخص حقوقی که او را معرفی کرده هر دو مسئولیت تضامنی دارن، اما از حیث مسئولیت کیفری فقط همین نماینده حقیقی مسئول هست. دوستان، سهام وثیقه در شرکت‌های سهامی، مدیران باید دارای سهام وثیقه باشن که سهام با نامه و تا زمان تصویب مفاصل حساب دوره مدیریت مدیران، یعنی تصویب ترازنامه و حساب دارایی و دیون. تصدیق ترازنامه و حساب دارایی و دیون دوره مدیریت اونها، این سهام در وثیقه شرکت باقی میمونه. اگر مدیری به تعداد لازم سهام وثیقه نداشته باشه، باید ظرف یک ماه تأمین کنه، در غیر این صورت مستعفی محسوب میشه. دوستان اگر در جریان مدیریت یک شخص مجموعه فوق‌العاده بیاد و با تغییر اساسنامه تعداد سهام وثیقه را افزایش بده، این افزایش پیدا کردن سهام وثیقه اثر فوری داره، یعنی همین مدیری که الان سر کار هست هم بایستی سهام وثیقه را به میزان مقرر فعلی تأمین کنه. اگر تأمین نکند، ظرف یک ماه نتونه تأمین کنه، مستعفی محسوب میشه. مسئله دیگری که داریم در خصوص رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره، تعیین رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره از وظایف خود هیئت مدیره هست. این رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره باید لزوما شخص حقیقی باشن. اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره نمیتونن به ریاست یا نایب رئیسی هیئت مدیره برگزیده بشن. اما یادمون باشه که درسته که اعضای حقوقی هیئت مدیره نمیتونن رئیس یا نایب رئیس بشن، اما نماینده حقیقی اونها میتونه رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره بشه. این نماینده حقیقی اگر رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره شد و احیانا شخص حقوقی اومد این نماینده حقیقی خودش را تغییر داد، اینجا اون نماینده حقیقی که تغییر پیدا کرد خود به خود از ریاست یا نایب رئیس هیئت مدیره هم منعزل میشه، برکنار میشه، چون دیگه در هیئت مدیره حضور نداره. اینجا هیئت مدیره مجددا بایستی که بیاد و رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره را برگزیند. مسئله دیگری که داریم در خصوص رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره این که گفتیم رئیس و نایب رئیس دوستان عهده‌دار اداره جلسات هیئت مدیره و دعوت از هیئت مدیره هستند. یعنی رئیس هیئت مدیره بایستی هیئت مدیره را دعوت کنه و اون جلسه را اداره کنه و در غیاب اون نایب رئیس. اگر آخرین جلسه هیئت مدیره یک ماه گذشته باشه، اشخاصی که حداقل یک سوم اعضای هیئت مدیره را تشکیل میدن و حداقل یک سوم اعضای هیئت مدیره هستن، میتونن خودشون جلسه هیئت مدیره را دعوت کنن. پس اگر رئیس هیئت مدیره اقدام به دعوت نمیکنه و از آخرین جلسه هم یک ماه گذشته، حداقل یک سوم اعضای هیئت مدیره میتونن خودشون بیان و هیئت مدیره را دعوت کنن و برگزار کنن. دوستان برای تشکیل جلسات هیئت مدیره حضور بیش از نصف اعضای هیئت مدیره لازم هست و برای تصمیم گیری هم حضور در واقع رأی بیش از نصف حاضرین لازم هست. پس ما اینجا دو تا بیش از نصف داریم. برای برگزاری جلسات هیئت مدیره حضور بیش از نصف اعضای هیئت مدیره و برای تصمیم گیری هم رأی بیش از نصف حاضرین. این اکثریت ها را اساسنامه میتونه افزایش بده اما نمیتونه کاهش بده. مسئله دیگری که داریم در هیئت مدیره هر کدوم از نفرات، هر کدوم از مدیران یک حق رأی دارند. اینجا برخلاف مجمع، در مجمع هر سهامدار یک حق رأی نداره، بلکه هر سهامدار به تعداد سهامش حق رأی داره، اما در هیئت مدیره هر کدام یک حق رأی دارند. مطلب بعدی که داریم دوستان در خصوص معاملات اعضای هیئت مدیره با شرکت هست. اعضای هیئت مدیره همچنین مدیر عامل شرکت سهامی و همچنین مدیران و همچنین مؤسسات و شرکت هایی که این اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل در اونجا هم حضور دارند، نمیتونن با شرکت سهامی معامله کنند مگر با شرایطی که الان میخوایم ببینیم. پس این حد داشته باشید، مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و همچنین مؤسسات و شرکت هایی که این مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره در اون مؤسسات و شرکت ها حالا یا به عنوان مدیر یا به عنوان عضو یا به عنوان شریک حضور دارن، نمیتونن با شرکت معامله کنن مگر اینکه نیاز به شرایطی داره. یکی تصویب هیئت مدیره باشد و دیگری تایید مجمع عمومی. هیئت مدیره تصویب کنه، مجمع عمومی هم تایید کنه. اگر هیئت مدیره تصویب کرد، مجمع عمومی هم تایید کرد، معامله صحیحه. اگر هیئت مدیره تصویب کرد، مجمع تایید نکرد، معامله باز صحیحه، ولی مدیران تصویب کننده و اون مدیر معامله کننده بابت خسارات وارده به شرکت متضامنن، مسئولن. اگر هیئت مدیره تصویب نکرد، مجمع تایید کرد، معامله صحیحه. اگر هیئت مدیره تصویب نکرد، مجمع هم تایید نکرد، معامله ظرف 3 سال از تاریخ انعقاد یا کشف قابل ابطاله. پس دوستان همونطور که می‌بینید معاملات مدیران شرکت سهامی با شرکت سهامی علل اصول صحیحه. مسئله آخر که در خصوص ما در واقع بس مدیران داریم، توجه داشته باشه دوستان اگر چند مدیر مرتکب تخلف بشن مسئولیت مشترک دارن، اگر چند مدیر مرتکب تخلف بشن مسئولیت اونها با هم دیگه مشترکه. اما یادمون به این نکته باشه که اگر به واسطه این تخلف اونها شرکت برشکسته بشه یا بعد از انحلال معلوم بشه که دارایی شرکت کافی نیست، اون وقت متضامنن مسئوله. پس دوستان در صورت تخلف چند مدیر علل اصول مسئولیت مشترک دارن. خب بحث بعدی که میخوایم بررسی کنیم بحث بازرسی در شرکت سهامی هست.